سینمای نابینایان تقدیم می‌کند.
ضرباهنگ
سلام و هزاران هزار درود به یکایک شمایی که همراه همیشگی رادیو سوینا هستید. ممنونم که در یک قسمت دیگه از برنامه ضرباهنگ ما رو همراهی میکنید. اون هم در آخرین ماه زمستان سال 99. امیدوارم با برنامه هایی که در این سال تولید کردیم تونسته باشیم اطلاعات مفیدی رو در اختیار شما عزیزان بذاریم و لحظات خوشی رو با هم سپری کرده باشیم. ما سعی کردیم هر قسمت با بررسی یک موسیقی فیلم سری به این دنیای پر رمز و راز بزنیم و از اهمیت این هنر در یک اثر نمایشی بهتون بگیم. درباره چالش‌های آهنگسازی بهتون بگیم، با آهنگسازان و منتقدان گپ بزنیم و با هم بخش‌هایی از این موسیقی‌ها رو بشنویم. پس اگر این موضوع‌ها براتون جذابه، در ضرباهنگ با ما همراه باشید و اگر قسمت‌های قبلی رو نشنیدید، سری به آرشیو برنامه ضرباهنگ در سایت سوینا بزنید و بررسی موسیقی فیلمی که دوست دارید رو بشنوید. و یادتون نره که ما رو به علاقه‌مندان این هنر هم معرفی کنید. خب حالا بریم سراغ فیلم امروز. فیلم یک بوسه کوچولو به کارگردانی و نویسندگی بهمن فرمان‌آرا.
حیف شد که مرد.
کی؟
گلشیری، 63 سالش بود.
مرگ نوبتی نیست.
ولی عادلانه نبود.
تو چند سالته؟
72 سال. برای چی میپرسی؟
برای که دیگه تا الان باید فهمیده باشی که عدالت یک افسانه است.
همون سعدی خوشبین سابق. بگذاریم.
همون شبلی ایدالیس سابق. بله، بگذاریم.
بازیگرانی مثل رضا کیانیان، جمشید مشایخی، هدیه تهرانی، جمشید هاشمپور، فاطمه معتمداریا، فخری خوروش، مریم سعادت، بابک حمیدیان، هدایت هاشمی و پیام دهکردی در این فیلم ایفای نقش کردند. سه سال بعد از ساخت فیلم خانه ای روی آب، فیلم یک بوسه کوچولو در سال 1384 ساخته شد. فیلم یک بوسه کوچولو یک فیلم نمادگرایانه است که در آن بهمن فرمان‌آرا مرگ را دستمایه اصلی خود قرار داده و با ترکیب روایت در روایت قصد دارد مفاهیمی چون قطع ارتباط نسل‌ها، مهاجرت، وطن و مرگ را در هم بیامیزد. در این حال تصویری به دست دهد از دنیای نویسندگان. در سه فیلم بوی کافورت ریاض، خانه روی آب و یک بوسه کوچولو بهمن فرمان‌آرا به مقوله مرگ می پردازد. در این سه فیلم شخصیت‌ها با پیمودن راهی و با تعبیر و مواجهه دگرگونه به مرگ می رسند. شباهت در ساخت و مضمون مشترک این سه اثر باعث شده برخی منتقدان این سه رو سگانه مرگ قلمداد کنند. البته که خود بهمن فرمان‌آرا با این نظر آنچنان موافق نیست. او درباره این اثر میگوید 50 دقیقه نخست همه اش مکالمه است. من برای شما مسائل مختلفی رو مطرح میکنم. پرده ششم آغاز سفر است و بعد از آن بیننده متوجه نمی شود که فیلم چگونه به پایان می رسد. در ضمن نسخه ویژه نابینایان این فیلم در سایت سوینا با صدای جناب آقای علیرضا آرا موجوده. آهنگساز موسیقی متن این فیلم آقای احمد پژمان هستند که ما درباره همکاری این دو استاد آقای پژمان و آقای فرمانارا در قسمت‌های پیشین برنامه ضرب آهنگ درباره فیلم شازده احتجاب نیز صحبت کردیم. حالا امروز می‌خوایم درباره تاثیرگذاری این موسیقی بر روی این فیلم و نوع انتخابی که آقای پژمان برای ارکستراسیون، ملودی‌ها و نوع موسیقی داشتن صحبت کنیم. پس اگر می‌خواید درباره سکانس‌هایی که موسیقی در اون نقش پررنگ‌تری داره بدونید و اطلاعاتی درباره این موسیقی به دست بیارید، گفتگوی ما رو در ادامه از دست ندید. با ما باشید.
شما اینجا چی کار میکنی؟
بله؟ شما؟
شما که منو میشناسین، هم در ژنو هم در فرودگاه دیدین. فرار بیفایده است.
دست فرار نبود. میدونم فایده ای نداره. من نباید اینجا بمیرم. اومدم با وطنم وداع کنم.
میتونم سادی داری هزیان میگی؟
چه خواب وحشتناکی بود.
چی بود؟
هیچی یادم نمیاد.
شنوندگان عزیز، ممنون که تا اینجای برنامه ما رو همراهی کردید. در اینجا دعوتتون میکنم گفتگوی ما رو با آقای سعید یعقوبیان، پژوهشگر و منتقد موسیقی که امروز لطف کردن در این برنامه به عنوان کارشناس در کنار ما حضور دارن رو بشنوید. سلام میکنم بهتون آقای یعقوبیان، امیدوارم خوب و خوش باشید. خیلی ازتون سپاسگزارم که امروز در کنار ما و شنوندگانمون در برنامه ضرب آهنگ حضور دارید. امیدوارم گفتگوی جذابی داشته باشیم. اگر سلام و احوال پرسی هست بفرمایید.
سلام خدمت شما و همه کسایی که صدای من رو در این قسمت از برنامه خوبتون میشنوند یا خواهند شنید.
بسیار عالی، بحث رو از اینجا شروع کنیم. آقای یعقوبیان، ما در چندین اثر شاهد همکاری آقای پژمان و آقای فرمانارا هستیم و می‌بینیم که این همکاری درخشانی هم هست و نتیجهش هم چندین اثر تاثیرگذار در تاریخ موسیقی فیلم هست. از رویکرد آقای پژمان در برابر آثار آقای فرمانارا به ما بگید.
بله درسته، تا جایی که حافظم یاری میکنه علاوه بر سگانی آقای فرمانارا، یعنی فیلم های بوی کافور، عطر یاس، خانه روی آب و فیلم یک بوسه کوچولو که حدود سالهای اواخر دهه 70 تا اواسط دهه 80 ساخته شدند، قبل از اون هم در دو فیلم شازده احتجاب و سایه های بلند با موسیقی متن فیلم رو آقای پژمان کار کرده بودن برای آقای فرمانارا. این که درخشان بوده یا نه، ما کار غیر درخشان از آقای پژمان نشنیدیم تا حالا. ایشون علاوه بر این که موسیقیدان خیلی شاخصی هستند، چیزی که من همیشه میگم، ایشون هنرمند بسیار خردمندی هم هستن در کارشون و همیشه با پختگی و آگاهی کامل و با شناخت جمیع جهات کار یک آهنگساز یا به طور عام یک هنرمند کار کردن. توی این فیلم هم همینطوره و موسیقی های سهل و ممتنعی که ساختن برای این فیلم ها خیلی کمک کرده به بیان کلی آثار. یعنی این فیلم ها هرچی که هستند، موسیقی فیلم ها رو بالا کشیده. روی کرده کلی که شاید بشه گفت در موزیک متن های آقای پژمان، یک عمل کرده کمینه گراست. آهنگساز در هیچ جا هیجان زده عمل نمی کنه و فیلم رو از موسیقی پر نمی کنه. خیلی گزیده و حساب شده و متناسب موسیقی ها روی پلان ها چیده میشن. حتی میزان این متناسب بودن هم همیشه حساب شده است. یعنی اینکه موسیقی حضور داشته باشه یا نه خودش یک مسئله است و اینکه چه جوری حضور داشته باشه و چقدر روی فیلم باشه، چقدر در پس زمینه باشه و در این طیف کجا قرار بگیره هم خودش یک مسئله ایه. برای این موضوع میتونم از فیلم بوی کافور اتریاس رو مثال بزنم. یک جایش ما تصویر عکسایی از قمرالملوک وزیری و بنان رو که میبینیم و یک سری خواننده دیگه، اینجا ایشون از کمانچه همراه ارکستر استفاده کردن. ببینید چقدر اونجا کمانچه حضور نامحسوسی داره، یعنی با اینکه فضا رو کاملا حالا به نسبت جاهای دیگه موسیقی فیلم ایرانی تر کرده ولی اصلا به چشم نمیاد.
بله دقیقاً در موسیقی این فیلم ها میتونیم ببینیم که موسیقی آقای پژمان چقدر تونسته به روند داستان و انتقال مفاهیم کمک کنه، اون هم بدون اینکه تأثیر تنهایی بذاره موسیقی، یعنی کاملا در کنار فیلم حرکت میکنه. در این فیلم به خصوص این رویکرد رو چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا آقای پژمان سعی کردن یک موسیقی فیلم در معنای کلاسیکش بسازن یا نگاه دیگه ای داشتن؟
این موسیقی متن در معنای کلاسیک که میفرمایید خودش در طول زمان تعریفش عوض شده. موسیقی فیلم‌های دوره کلاسیک رو هممون در ذهن داریم از بس که موسیقی توشون زیاده و شلوغه. تا به امروز هم این تعریف مدام عوض شده و حتی میشه گفت متأثر از جریان‌های موسیقی هم بوده. در فیلم یک بوسه کوچولو هم همون نگاه کمینه‌گرا و حداقلی به عقیده من در کار آهنگسازی های پژمان وجود داره. متناسب بودن ایده‌های موسیقایی و ایده‌های فیلمنامه هم باز خیلی خاکستری و ناملموس هستند. مثلا توجهتون رو جلب میکنم به صحنه‌ای که نوه شبلی پس از بدرقی شبلی و سعدی یک تشییع جنازه رو میبینه. اونجا ببینید که از سنج در اون صحنه چطوری تو موسیقی استفاده شده و باز ببینید که سنج چجوری وارد میشه، چجوری هست و کی حذف میشه. یک جمله معروفی است در خصوص موسیقی متن فیلم که میگن موسیقی متن خوب موسیقیه که بیننده اصلا نشنوه اون رو، در واقع متوجهش نشه از بس که نفوذ کرده باشه در تار و پود فیلم. البته داخل پرانتز اینو بگم که همونجوری که گفتم تعاریف یک موسیقی متن فیلم خوب هم متفاوته از روی کردهای مختلف، همین که در طول زمان دستخوش تغییر شده، ولی به هر حال این جمله معروف در مورد موسیقی متن فیلم همیشه گفته میشه. از این حیث کار آقای پژمان در فیلم یک بوسه کوچولو حقیقتا یک کلاس درسه. از این زاویه میشه یک موسیقی متن به نوعی کلاسیک هم حتی اون رو به حساب آورد.
بله درسته، واقعا موسیقیشون پر از نکات ریز و درشت و آموزنده. آقای پژمان در آثارشون با نگاهی خاص از سازهای ایرانی استفاده میکنن که نوعی امضای شخصی ایشون هم محسوب میشه، ولی ما در موسیقی این فیلم حضور سازهای ایرانی رو آنچنان نداریم، به اون صورت سازبندی ایرانی استفاده نشده. به نظر شما این انتخاب به دلیل روند داستان بوده؟ ولی خب از طرفی هم نمیتونیم بگیم که با حال و هوای موسیقی و ملودی ها هیچ اشاره‌ای به موسیقی ایرانی نشده.
بله درسته، اینکه یک موسیقی ایرانی صدا بده لزوماً مستلزم استفاده از سازهای ایرانی نیست. در مورد همه ملت ها همینه. موسیقی کلاسیک روسیه برای مثال یک نمونه شاخصه، کاملا روسیه ولی همون علم موسیقی کلاسیک و همون ابزارهای موسیقی کلاسیک غرب پشتشه. اگرچه که بله آقای پژمان از سازهای ایرانی هم در موسیقیشون همیشه بهره میگیرند، ولی حداقل در مورد موزیک فیلم این استفاده همیشه کاملا همونجوری که گفتم متناسب با موضوع تصویر و به دور از هر گونه هیجان زدگیه، مثل همون نمونه‌ای که از فیلم بوی کافور اتریاس گفتم خدمتتون.
بله درسته، آقای پژمان هر جایی از هر نوع موسیقی یا سازبندی استفاده کردن متناسب با اون تصویر و سکانس بوده. فیلم از دو نگاه به مرگ میپردازه، اون هم از دو نگاه کاملا متفاوت. آیا موسیقی هم همراه این نگاه خاص داستان هست و سعی میکنه این بخش از داستان رو پررنگ کنه؟
به عقیده من نه، چرا که حداقل در خصوص موضوعی که اشاره کردید نشانه هایی مبنی بر یک تفکیک محتوایی در موسیقی متن فیلم نمیشنویم و یک رویکرد ثابت و کلی به موسیقی متن فیلم حاکمه که به تناسب در جاهای مختلف فیلم حضور پیدا کرده.
داستان سورئال رو هم روایت میکنه، داستانی که انگار از داستان نصف نوشته شده اون نویسنده بیرون اومده. آیا موسیقی هم در رفت و آمد بین این دو دنیا هست؟
چیزی که میفرمایید و در واقع به نوعی تو سوال قبلیتون هم بود، در حقیقت همون بحث ایده فیکس در موسیقی متن فیلمه. ایده فیکس چیه؟ این که آهنگساز یک ایده موسیقایی ثابت رو مدام و در تمام طول فیلم زمیمه کنه به یک سوژه‌ای در فیلم. مثلا این میتونست به قول شما در فیلم یک بوسه کوچولو به این شکل باشه که هر جا که ما به دنیای اون داستان نیمه تمام شبلی میرفتیم، یک ملودی ثابت، یک ساز ثابت، یک اصوات موسیقایی ثابتی رو میشنیدیم که این همنشینی با تکرار در طی فیلم در ذهن بیننده حک میشد. ولی در خصوص این موضوعی که گفتید نه، اینجا همچون ایده فیکسی استفاده نشده. با این حال ایده فیکس در موسیقی فیلم یک بوسه کوچولو حضور داره و موضوع کلی فیلم یعنی مرگ انتخاب شده برای ایده فیکس، نه حالا اون دوتا موضوعی که شما فرمودید. پارچه سیاه یا خود حضور فرشته مرگ که هم نشین میشه با یک آوای زنانه، آوای یک زن که با آوای هی هی یک ملودی رو اجرا میکنه، اون ملودی ثابت و خود آنچه که اون رو اجرا میکنه یعنی آوای یک زن و همراه شدنش با فرشته مرگ یا جاهای پارچه سیاه و موارد دیگه، در واقع ایده فیکس موسیقی متن این فیلم رو شکل داده. یک مثال بگیم براش، مثلا اونجایی که در واقع شبلی میمیره، قبل از اون دقیقاً لحظه‌ای که فرشته مرگ خانم تهرانی از پشت درخت ظاهر میشن، دقیقاً همون لحظه شروع جایی که ما آوای زن رو میشنویم و اون ملودی ثابت رو.
آیا نکته‌ای هست در موسیقی متن این فیلم که بشه به عنوان یک خلاقیت بدی که نشون دهنده استادی آقای پژمان در کارش هست رو بهش اشاره کنیم و بگیم؟
در صحنه‌ای از فیلم از زبان شخصیت سعدی جمله‌ای رو میشنویم که میگه
سکوت همیشه علامت رضا نیست، بعضی موقع هم علامت عقله.
بله، فکر میکنم سکوت و در واقع استفاده از سکوت ها به همون اندازه استفاده از موسیقی در متن این فیلم مهم هستند. اساسا همین که بیش از 30-40 دقیقه ابتدای فیلم اصلا موسیقی نداره و اصلا موسیقی در اون 30-40 دقیقه ابتدای فیلم گنجونده نشده خودش جالب توجهه. میتونیم از خودمون بپرسیم که چرا؟ باید برگردیم به فیلمنامه. شروع فیلم چه موقعیتیه؟ یک شبیه که ما بعداً میفهمیم در اون شبلی قصد داشته که خودکشی کنه. در چنین شبی میبینیم توی فیلم که شبلی با صداها مثل صدای در زدن یا صداهای دیگه یه مرتبه از جا میپره، هراسان میشه. در واقع سکوت ملازم چنان شبی بوده و به فراست در این بخش فیلم هیچ موسیقی گنجونده نشده. در لحظه موسیقی وارد میشه که نوه شبلی میفهمه که پدر بزرگش قصد خودکشی داشته شب قبل، یعنی باز هم موسیقی با موضوع مرگ وارد فیلم میشه، مرگ شخصیت یا شخصیت‌های اصلی داستان. علاوه بر این این موضوع، یعنی موضوع سکوت، باز میشه کشدار بودن نوت‌های موسیقی، سنگین بودن موسیقی و فضای ناروشن و کدر موسیقی رو هم ویژگی دیگه کارهای پژمان در موسیقی متن فیلم یک بوسه کوچولو دونست. گویی موسیقی هم داره فکر میکنه، گویی موسیقی هم داره به مرگ فکر میکنه.
بله دقیقا، انگار اون بخش از داستان رو که به سمت مرگ میره بارش رو موسیقی هم بر دوش میکشه. در این موسیقی سازهای بادی نقش پررنگ و تاثیرگذاری دارن. ارزیابی شما از این انتخاب در ارکستراسیون چیه؟ تا چه اندازه این انتخاب انتخاب موفقی بوده در این موسیقی؟
درسته، اغلب لحظات یک ساز بادی، فلوت یا جاهای اوبوا سوار بر صدای ارکستر هستند، در کنار اون آوای زن که بهش اشاره کردیم. خب میدونیم که سازهای بادی بین همه سازها نزدیکترین هستند به صدای انسان، یعنی صدادهی و ویژگی صدای سازهای بادی بین همه سازها نزدیکترین به ویژگی‌های صدای انسانی. از این نظر استفاده از سازهای بادی در روبنای موسیقی یک همنشینی متناسبی بوده با اون آوای زن، ضمن اینکه در برخی موارد هم همون ملودی آوای زنانه یا حالا یک واریاسیون از اون رو یک بخش دیگه ارکستر اجرا میکنه که این هم باز به یک دستی موسیقی در کل متن فیلم خیلی تونسته که کمک بکنه.
برای جمع‌بندی به همون بگین این موسیقی در میان آثار آقای پژمان چه جایگاه و منزلتی داره؟
همونطور که اول صحبت هم گفتم، آثار آقای پژمان همشون مهمند و همشون شنیدنی هستن و پر از نکات خلاقه و بدیع. من فکر میکنم نمیشه این کار رو متمایز از دیگر آثار ایشون دونست. ایشون حقیقتاً مصداق هرچه آن خسرو کند شیرین کند هستند. اما در خصوص موضوع موسیقی فیلم، به هر حال اینو باید در نظر داشته باشیم که عنصر سلیقه هم خیلی مهمه توی این بحث، و اون هم نه سلیقه یک نفر، سلیقه تهیه کننده، کارگردان، حتی صداگذار و صدابردار، هر کدوم به درجاتی در کنار آهنگساز و سلیقه آهنگساز در محصول نهایی مهم هستن. همین فیلم یک بوسه کوچولو رو شما تصور کنید، موسیقی متنش یک پیانوی خالی بود. اتفاقا یک فیلم جدید آلمانی به اسم اوندین محصول 2020، الان که گفتم به ذهنم اومد که به تازگی من دیدم، و موسیقی متن اون فیلم هم یک پیانوی خالی بود، اون هم نک یک در واقع موسیقی ساخته شده، یک ملودی مشخص و ثابتی بود از باخ که در کل فیلم استفاده شده بود و کاملا به فیلم می اومد و بسیار انتخاب درخشان و خوبی بود. در واقع مهم اینه که موسیقی فیلم رو خراب نکنه و دلالت‌های معنای فیلم رو موسیقی مختل نکنه. کار آقای پژمان هم که خب ما عموماً دیدیم که موسیقی ارکسترال بوده، اینجا هم همینه و کار ایشون به خوبی تونسته که به بیان فیلم کمک کنه.
بله درسته، دقیقا این انتخابی که شما اشاره کردید بهش خیلی مهمه و میتونه بسیار تأثیر بذاره در انتقال احساسات، و خب انتخابهای آقای پژمان هم همیشه بجا و درست بوده. آقای یعقوبیان خیلی ممنونم ازتون، ممنون که امروز وقتتون رو به ما اختصاص دادین. اگر حرف آخری مونده، نکته‌ای هست که جا افتاده، سر و پا گوشیم، اگر نه بیش از این وقتتون رو نمیگیریم.
موضوعی که میتونم در خاتمه بهش اشاره کنم پیرو به همون موضوع سلیقه، من دعوت میکنم از شنونده های این برنامه که اگر فیلم رو دیدند فکر کنند به موسیقی پایان بندی فیلم، یعنی در واقع تیتراژ پایانی، که کاملا متفاوت از موسیقی کل فیلم و یک موسیقی پرشتاب زنده و به نسبت اون چه که در موسیقی متن فیلم همونجوری که گفتم نوت‌های سنگین و کشدار استفاده شده، اینجا برخلاف اون موسیقی خیلی به نظر پرشور و سرزنده میاد. میشه فکر کرد به این که خب چه انتخاب‌های دیگه‌ای میتونست باشه برای تیتراژ پایانی فیلم، و اگر همون فرض کنید آوای زن که در لحظه شروع فیلم اون آوای زنانه و اون ملودی رو ما میشنویم، اگر اون هم همینجا گنجونده میشد، چقدر میتونست که فضای متفاوتی به پایان فیلم بده. یعنی فرض کنید اگر این فیلم رو در سینما می دیدیم، لحظه ترک سینما اگر اون آوای زنانه رو بعد از اتمام فیلم و اون صحنه گورستان و مرگ سعدی و موارد دیگر رو میدیدیم و اون موسیقی آوای زنانه رو میشنیدیم و از سینما، از سالن سینما بیرون میومدیم، چه حس و حالی داشتیم و چقدر متفاوت بود با آنچه که الان در فیلم میشنویم. میتونیم فکر کنیم به این که چرا این انتخاب بوده و میتونسته چه هدفی پشت این انتخاب باشه. من نظر خودم رو با اجازتون نمیگم و این رو میگذارم به عهده شما و شنوندگان که فکر کنند به این که حضور این موسیقی در پایان فیلم و نقطه پایان فیلم چه معنی میتونه داشته باشه و چه معنی میتونسته به بیننده در واقع القا کنه، یا تلاش شده که چه حسی و چه معنایی در خاتمه فیلم در ته ذهن بیننده باقی بمونه.
ممنون از نکته‌ای که بهش اشاره کردین، مطمئناً سوال بسیار جالبیه و من که از الان در ذهنم سوال شده و کلی جواب دارم واسش، مطمئناً برای شنوندگانمونم همینطوره. ممنونم ازتون، ممنون از وقتی که برای ما گذاشتین، براتون آرزوی سلامتی میکنم، امیدوارم که فرصت اینو داشته باشیم که باز هم شما رو در کنار خودمون داشته باشیم، به صورت حضوری در کنارمون باشین و بتونیم از اطلاعاتتون استفاده کنیم. ممنون از اطلاعاتی که در اختیار ما گذاشتین.
من هم ممنونم از شما و دعوت شما، و برای شما و همینطور استاد گرامی آقای احمد پژمان و تمام شنوندگان این برنامه آرزوی سلامتی دارم. پاینده باشید.
بسیار سپاسگزارم. ما هم برای شما آرزوی سلامتی و تندرستی میکنیم به امید روزهای خوب. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون. شنوندگان عزیز، امیدوارم از شنیدن این گفتگو لذت برده باشید و تونسته باشیم اطلاعات مفیدی رو به شما منتقل کنیم. در اینجا به پایان یک ضرباهنگ دیگه رسیدیم. امیدوارم از شنیدن این برنامه و این موسیقی ها لذت برده باشید. این رو یادتون نره که شما با نظرات و انتقادات و پیشنهاداتتون ما رو حمایت میکنید. راستی شما دوست دارید درباره موسیقی کدوم فیلم صحبت کنیم؟ برای تک تک شما آرزوی سلامتی میکنم. خیلی خیلی مواظب خودتون باشید. خیلی دوستتون داریم. آخر هفته خوبی داشته باشید. روز روزگار بر شما خوش. خدایا رو نگهدارتون.